گاندی رو اگر کسی ازش پیروی بکنه، هیچ کس هیچ جای دنیا نمیتونه یاد بگیره. ما نمیخوایم خون بریزیم، ما نمیخوایم بمب بذاریم، ما میخوایم از راه غیر خشونت بتونیم به هدف هامون که برگزاری دموکراسی برسیم. یا مثلا مارتین لوتر کینگ یکی دیگه از کسانی است که با وجود مخالفت های سختش با حاکمیت در آمریکا و جنگ ویتنام، همیشه از صلح و آشتی و بخشیدن حرف زد که امروز همچنان خطش به جا مونده. من اینجا میتونم بپرسم که 31 سال پیش انقلاب ایران که بدون به دلیل به نتیجه نرسیدن جنگ های چریکی که شاه تونسته بود همه رو به کلی سر از بین ببره و به نتیجه نرسیدن حرکت های احزاب سیاسی بیدیم با بدران خشم و آرزوهای دموکراسی خواهی مردم ایران به قول معروف با حرکت گل بر گلول پیروزه از ایخ بیرون و تنس به جای برسه، مگر اونا از جین شارک که کتاب معروفش رو 6 سال پیش از انقلاب ایران نوشته بوده مگر از اون کتاب درس گرفتند؟ مگر دست آموز شارک بودن؟ مگر دست آموز انستیتوی آلبرت اینشتین بودن؟ مگر هر کسی این حرکت رو بکنه حتما باید مزدور اونجاها باشه؟ علت اینکه بحث آوردن به میون همینه. اون سه انقلاب رنگی که اشاره کردم، گرجستان، اوکراین و قرقیزستان، که با حمایت همه جانبه غربی ها راه افتاد، ظاهرا به نتیجه رسید که بلافاصله اوکراین تقاضای عضویت در پیمان اتحادیه اروپا کرد و گرجستان و اوکراین هر دو تقاضای عضویت در پیمان ناتو رو کردن و قرقیزستان طعمه بازی بزرگ بین روس و آمریکا شد. هر سه اینها در بعد از 4 سال دست به چند به شکست رسیدن. امروز همه ما میبینیم که گرجستانی که قرار بود در اونجا حکومت چند حزبی باشه، تقلب در انتخابات نباشه، آزادی جمع شدن بیان و رادیو تلویزیون باشه و فساد نباشه، همچنان فساد برقرار. شهردار تفتیس که دوست نزدیک رئیس جمهوره با رأی سازی برنده میشه و یا فساد اداری به بالاترین حد برسه. و از این گذشته دیدیم با دست آموزی از بیگانه ها در حمله اوستیا، گرجستانی که خودش بسیار کوچک بود، نتیجهش به اصطلاح شکست بزرگی نصیب ملتش بود که هم اوستیا رو و هم کنارش آبخازیا رو و هم آجار رو از دست داد. میدونیم که روسیه با حمله سریع خودش و شکست سریع نیروهای گرجستان اون سه منطقه رو به رسمیت شناخت. همه میدونن که این اتفاق به رسمیت شناخته شدن اونجا به مفهوم این هست که دست کم چندین دهه میشه صبر کرد تا اینکه در اون رابطه تغییر به وجود بیاد. اوکراینی ها بعد از 4 رفتن در انتخاباتی که هیچ کس ایراد نگرفت به همان رئیس جمهوری که متهم به تقلب شده بود رأی دادن. یعنی در بازی بزرگ روسی یا آمریکا اینها با هم سازش کردن. همون آدم اشکالدار این دفعه با چند درصد اضافه رأی برنده شد. در قرقیزستان که اسکر آقایوف فرار کرده بود، عملا دیدیم که خانم رضا اوتانبایوف به قدرت رسیده که سابقا مارکسیست لنینیست بود و استاد این رشته در دانشگاه بود. امروز بدون انتخابات همچنان بعد از 7-8 ماه یا 1 همچنان در کاخ ریاست جمهور نشسته، بدون اینکه از مردم رأی گرفته باشه، قرقیزستان بسیار فقیر رو میچرخونه. خب این نمونه ها رو من به این دلیل آوردم که به این نکته اشاره بکنم که چرا همچنان که در همین رسانه های آمریکا مطرح شده، از جمله پروفسور وان کول استاد دانشگاه میشیگان مطرح میکنه که چرا رسانه های آمریکا به تونس نپرداختن، من به این دلیل انگوش میذارم که اون چه که در تونس اتفاق افتاد برخواسته از برنامه ریزهای غربی ها و کانسرن های نفتی و اسلحه سازی نبود.
بله.
خواسته از برنامه ریزی های مؤسسان اتاق های فکر یا جورج سوروس و از این قبیل بنیاد ها نبود. هیچ سفری هیچ قدرت کسی از قلب اونجا نکرده بود. یک حرکت خودجوش مردمی بود که مثل جنبش سبز در ماه‌های اول همچنان بحث بر سر این هست که اصلا رهبری این جنبش تونس با کیه. میدونیم که داستان از وقتی آغاز شد که در همین نزدیک یک ماه پیش اون جوان تحصیل کرده در یک شهر دور از پایتخت به دلیل این که نتونسته بود کار به دست بیاره و یه گاری سبزی فروشی گذاشته بود که پلیس هم جلوش گرفته بود خودش آتش زد. انتشار این دقیقا همون اتفاقی که شبیه اون چیزی که در ایران افتاد، یعنی استفاده بسیار بالا از های تک باعث شد که در شهرهای مختلف تونس مردم بریزن بیرون. در اونجا فیسبوک، یوتیوب، بعد MSN و توییتر همه اینها کار کردن. در نتیجه مردم سریع با خبر شدن، ریختن بیرون و تونستن اون دیکتاتور رو از اونجا بیرون بکنن. همین اتفاقی که در ایران ما هم افتاد و شاهد بودیم که رژیم به همین دلیل بود که سعی کرد که حتی تلفن‌های دستی رو در روزهای به خصوص قطع بکنه، حتی SMS رو جلوش بگیره، فیسبوک رو جلوش بگیره و یوتیوب رو جلوش رو بگیره. این اتفاقاتی است که به ویژه از سال 2000 که هایتک و صنعت SMS و فیسبوک موفق شد در فیلیپین باعث بشه رئیس جمهور فاسد اون مملکت از کار برکنار بشه، در همه جای جهان کارایی خودش رو نشون داده بود. در ایران ما هم همینطور، در تونس هم این اتفاق افتاد.
بله.
حالا سوال این هست که همینطور که سوالی که شما کردید که مقایسش با ایران چیه و چه اثراتی داره، اجازه بدید یه نگاهی به خود اون کشور و منطقه بکنم. اگر به نقشه شمال آفریقا یا جایی که در گذشته به نام مغرب خونده میشد نگاه بکنید، اون منطقه در جنوب دریای مدیترانه است که در شمال دریای مدیترانه هم کشورهای اروپایی قرار دارند. تونس در شمالی تر نقطه در طرف شرق قرار داره، کشور کوچکی است با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت، و در شرق الجزایر هست و بلافاصله الجزایر هم مراکش و در صحرا. در پایین تونس هم لیبی و چسبیده به لیبی مصر. همین منطقه را از دید به اصطلاح ریجنالیزم، از دید منطقه گرایی اگر بررسی بکنیم بسیار پرمفهوم در میاد. باز یه خود اگر دیدمون رو فراتر بکنیم ببینید خیلی نکته پر اهمیتی که به چشم میاد این هست که فاصله بین مرز مراکش تا مرز اسپانیا حدود 15 مایل و فاصله مرز آبی دفع ساحل تونس با ساحل نکه چکمه ایتالیا، نقشه جغرافی ایتالیا مثل چکمه است، تا نکه چکمه ایتالیا حدود 150 یا 140 مایل.
بله.
این سوال برای ما پیش میاد که چرا این منطقه که این کشورها اینقدر به هم نزدیک هستند، چرا در شمال باید ما دموکراسی های صنعتی رو داریم و چرا در جنوب بدون استثنا همه رژیم ها، رژیم های اتوریتریان به دست دیکتاتورها در اونجا اداره میشن؟ البته یه تبصره باز میکنم، پرانتز باز میکنم، اون همینه که مقابل مراکش که اسپانیاست و یه ذره بالاتر پرتغاله و در اونجا تا 1974 و 75 رژیم‌های دیکتاتوری خطرناکی مثل فرانکو و پیتر سالازار برقرار بود. هر دو دیکتاتوری بودن، به همین دلیل هم هنوز هم هر دو به لحاظ اقتصادی از بقیه همسایه‌هاشون عقب‌ترند.
بله.
و می‌دونیم که با مرگ این دو نفر اون کشورها به قافله دموکراسی‌های صنعتی پیوستند و اسپانیا پیشرفت‌های بسیار زیادی رو بعد از اون دوران به دست آورد. سوالی هست که چرا این فضا، اون هوایی که اونجا دمیده میشه به این طرف نرسیده، چرا اثر نداشته؟ این انفجار خشم مردم به نظر من مقدار قابل توجهی پاسخ به این سواله. به جبون خودش آتش زد. مردم از افزایش قیمت‌های مواد غذایی شکایت داشتند. با نگاهی به آمارهایی که از اون کشور به دست میاد، جزء اقتصادهای تونس اقتصادی داشت که در ردیف یا میتونم بگم لول پایین طبقه متوسط کشورها یا لول بالای طبقه کم درآمد کشورهای جهان بود. با درآمد سرانه‌ای که اگر نرخ رسمی دلار حساب بکنیم 3500 دلار و یا با قدرت خرید حساب بکنیم با درآمد 9500 دلار درآمد سرانه بود. نرخ بیکاری و نرخ تورم هم زیاد بالا نبود. ولی اونچه که در اونجا میگذشت، به خصوص در 23 سال گذشته، مسئله خفقان و نبود آزادی در اون کشور بود که با خودسوزی یک جوان برای مسئله بیکاری و بالا رفتن قیمت نان و مواد غذایی به اون فشارهای نهفته، آرزوهای سرخورده، مشتایی که محکم بر سر مردم خورده، اینها سر باز کردن، به اونها اجازه داد که فوران بکنن و فوران کرد که این روزها همه شاهدیم که اتفاقی در حال افتادنه.
بله.
تحلیل هایی که هموطنان کردن برای من خیلی جالب بود. یکی از کسانی که مطلبی در این باره نوشته بود، آمار اقتصادی تونس رو بر مبنای کتاب فکت CIA که معمولا ارقام دقیقی میده درباره همه کشورها که مربوط به 2009 یا 10 بود رو نوشته بود و شما احساس میکردید که چقدر حیف شد این آقای بن علی عزیز که تونسته بود تولید ناخالص کشورش رو اینقدر ببره بالا، حیف شد، چرا فراری شد.
بله.
نکته ای که اینجا به ما باید بهش توجه بکنیم این هست که اولا مسئله تنها اقتصاد نیست. دوم این که اونی که گفته میشه درآمد ناخالص بالا رفته بود، توزیع سود و توزیع ثروت و توزیع رفاه به شدت نابرابر و غیرعادلانه بود. وقتی که اون جزئیات رو من توجه می کردم، به شدت یاد ایران می افتادم که در زمان شاه بحرانی درست شده بود که به خصوص در شمالش هر کسی می اومد لذت می برد. یک شهر مدرن خیلی اون روزی بود و در شمال ایران هم ویلاها ساخته شده بود، به خصوص هر چی به بوشهر شما نزدیکتر می شدید تلفن‌های عمومی در جاده‌ها کنار به کنار هم بودن که می‌تونستی راحت از اون تلفن عمومی با اروپا و آمریکا شما تماس بگیرید.
بله.
نظر می‌رسید که چه زندگی زیبا و راحتی ایرانی‌ها دارند. ولی به مجردی که از شمال تهران به جنوب سرازی می‌شدی، به گودهای دروازه‌غار و به بقیه منطقه جنوب تهران میرسیدید، میفهمیدید که به دنیای دیگری در جریانه. و اگر از تهران بیرون میمدید، اصفهان هم شهر قشنگی بود، اما تا به طرف کوهگیلیه میرفتید، فقر ویران کننده رو در اونجا میدیدید. حتی در خوزستانی که مرکز تمام ثروت ایران بود و هنوزم هست که اون همه پتر دلارها بود که شاه رو به مال خلیا دچار کرد، همونجا هم اگر شما از چاهای نفت ذره دور می شدید در همون مسجد سلیمان، در همون اهواز، در همون آبادان، فقر و وحشتناک مردم رو می دیدید. این اتفاق در تونس هم افتاده، یعنی شمال تونس که به ساحلی می رسه که روبرویش هم ایتالیاست، اونجا به شدت مرفه و کسانی که تونسته بودن خودشون رو به رژیم نزدیک بکنن درآمدهای کلانی می داشتن، در حالی که بخش قابل توجهی از کشور به شدت در فقر دست و پا می زدن. این نکته هم مهمه که اداره کشور 10 میلیونی نباید کار سختی باشه، ولی وقتی که اساس در ستم و فساد باشه همین اتفاق می افته.
بله دقیقاً.
جالب اینجاست که در همین گرچه آمریکا در رسانه‌های آمریکایی انعکاس خیلی کمی از تونس بوده، ولی در رسانه‌های اروپایی به ویژه فرانسوی خیلی به این مسئله پرداختند که چگونه زن بن علی از چند وقتی دفعه سری به پاریس می‌زده و چه خریدهای وحشتناک گزاف می‌کرده، چه کاخ‌های ساخته بودند و دور بر سالاری و نپوتیزم یا فامیل سالاری بن علی به صورت ویرانگری در حال چپاول ثروت‌های ملی بودند. اینها رو مردم که این روزها از راه پیشرفت ارتباطات و گردش آزاد اطلاعات راحت میتونن در جریان این جزئیات قرار بگیرن، میتونست به شدت مسئله ساز باشه. منتها مشت آهنین باعث شده بود که این عقده ها فرو خورده بشن و این قیز ها در گلو بمونن تا اینکه در فرصتی بیرون بریزن. این علی هم مثل شاه صدای انقلاب ملتش رو دیشید. دقیقا شبیه اون جمله‌ای که اون گفت بن علی هم گفت، خطاب به مردم در تلویزیون که من حالا میفهمم مشکلات شما رو و در مسیر خواسته ها که میرم، اما دیگه دیر شده بود. همچنان که در حاکمان ایران دیر شده و دیرتر خواهد شد، صدای رسای کرکننده ستم به صلاح آزادی خواهی مردم و ستم ستیزی مردم ایران گوش ها رو کر میکنه، اما دیکتاتور اینو نمیشنوه.
بله.